أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مورد دوم از مواردی که قاعده نفی سبیل بر آن تطبیق شده بود، ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانش است. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، این را توضیح بدهیم که پدر یک ولایت دارد بر ولد صغیرش در غیر امر ازدواج نسبت به اموال او، نسبت به خود او ولایت دارد که باید با رعایت مصلحت او به نظر عقلایی و یا لااقل عدم مفسده اعمال ولایت بکنه. فرزند صغیرش مالی داره، این پدر تصرف نمیتونه بکنه در اموال فرزند صغیرش الا به نحوی که موجب مفسده مالی یا غیر مالی بر فرزندش نشه. اگر مفسده مالی یا غیر مالی نبود، اعمال ولایت میکنه. امر ولایت فرزند صغیر با پدرش هست. ان والده هو الذی یلی امره، مثلا کسی به بدن فرزند انسان آسیب زده، سهواً یا عمداً بدن او را زخم کرده یا سیاه کرده یا قرمز کرده یا کبود کرده که این طفل صغیر مستحق دیه است، پدر ولایت داره بر این مال سبیل که طلبی است که از اون جانی داره، ولیکن اعمال ولایت به نحوی باید باشه که مفسده بر این طفل نداشته باشه. بخشیدن طلب او خودش مفسده مالیه است و لذا نمیتونه ببخشه، و اگر ممکن بود باید مطالبه هم بکنه. البته برای اینکه دردسر ساز نباشه، این حب گفتن میتونه این پدر خرجی که میکنه برای این فرزندش بابت اون دیه حساب کنه و از اون جانی دیه مطالبه نکنه. به هر حال این یک نوع ولایت پدر هست بر فرزندش که نسبت به فرزند صغیر بر اموال او ولایت داره. ولایت دیگر پدر بر فرزندش در امر ازدواج، اگر فرزند صغیره، چه پسر چه دختر، پدر ولایت داره که اگر به نظر عقلایی ازدواج این فرزند غیر بالغ مصلحت داره قبول کنه ازدواج او را و او را به ازدواج شخص دیگر در بیاره. برخی فرمودن عدم مفسده به نظر عقلایی کافیه، ولی اگر به نظر عقلایی مفسده داشت این ازدواج صحیح نیست. در مورد دختر بعد از بلوغ و رشدش که هنوز باکره رشیده است، سیب نشده، اختلاف هست که آیا پدر ولایت بر امر ازدواج دختر باکره رشیدهش دارد یا ندارد. بعد از این که سیب شد دیگر پدر ولایتی بر ازدواج او نداره، امر ازدواجش به دست خودشه. البته سیب معناش چیه مورد اختلافه. برخی مثل مرحوم آی خویی و مرحوم آی تبریزی و برخی از بزرگان دیگر همون معنای عرفی بکر و سیب رو در نظر می گرفتن، می گفتن بکر دختری است که وطع نشده، با اون نزدیکی نشده، سیب اون دختری است که بکر نیست، یعنی دست خورده است، مستعمل است، یعنی با اون نزدیکی شده. قبولن او دوبارن و لذا می فرمودن که اگر دختری زنا بکنه قبولن او دوبارن دیگر ولایت پدر بر او ساقط میشه. اما برخی دیگر از فقها مثل آی سیستانی، آی زنجانی از روایات استفاده کردند که در اینجا مراد از سیب که ولایتش با خودشه دیگه و پدرش بر او ولایت نداره، کسی است که ازدواج شرعی کرده و شوهرش به او دخول کرده. التی تزوجت و دخل بها زوجها، که در برخی از روایات آمده است. به هر حال باکره رشیده اختلاف شدیدی است که امر ازدواجش ولایتش با کیه. جمعی از فقها گفتن ولایتش با خودش، اصلا دختر با پسر فرقی نمی کنه، قبل از بلوغ و رشدش ولایتش با پدرش است، بعد از بلوغ و رشد ولایت با خودشه و اجازه گرفتن از پدر هم در امر ازدواج لازم نیست. این قول اولی است که مورد فتوای جمعی از فقهای بزرگ بوده. قول دوم که در نقطه مقابل این قول اول هست اینه که امر ازدواج باکره رشیده با پدرش هست و پدر استقلال در ولایت دارد، حتی نیاز به تحصیل رضایت دختر هم نیست. البته اونایی که این قول دوم رو هم انتخاب میکنن مثل های زنجانی معتقدن که باید رعایت مصلحت این دختر به نظر عقلایی و یا لااقل عدم مفسده در این ازدواج به نظر عقلایی بشه. قول سوم این هست که پدر ولو ولایت داره بر امر ازدواج دخترش، ولی ولایت استقلالیه نداره. دختر بدون اذن پدر نمیتونه ازدواج کنه، ولی پدر هم بدون تحصیل رضایت دختر حق نداره او را شوهر بده. اگر دختر باکر رشیده است باید رضایت او را هم جلب کنه. اقوال دیگری هم در مسئله هست که ما فعلا با آن نمی پردازیم. خلاصه عرض ما اینه که این ولایتی که برای پدر قائل شدن نسبت به فرزندش، چه در امور مالی او اگر طفل صغیر است یا در امر ازدواج او، مثل ولایت پدر بر امر ازدواج دختر باکره رشیدهش، فرمودن استثناءهایی داره. یک استثناء اینه که پدر کافره، فرزند مسلمانه. صاحب عروه در کتاب نکاح فرموده لا ولایت للاب الکافر على ولده المسلم. پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت نداره. البته این رو اجمالا عرض کنم که چطور می شود که فرزند مسلمان است ولی پدر کافر است. یک فرض این هست که مادر مسلمان هست و ولد تابع اشرف ابوینه، ولد هم میشه محکوم به اسلام، و یا پدر مرتد شده، او کافر شده اما ولدش مسلمه، یا در مورد باکره رشیده بعد از اینکه بزرگ شد خودش به اختیار خودش مسلمان شد ولی پدرش کافر است، ولایت این پدر کافر بر ازدواج این دختر باکره رشیده ساقط میشه، اختیارش با خودشه. استدلال هم که کردن مشهور عمدتاً به همین قاعده نفی سبیل استدلال کردن، گفتن لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا، و یا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، نفی میکنه ولایت و سلطه پدر را بر امر ازدواج فرزند مسلمانش در فرضی که این پدر کافر باشه. ما قبل از این که فرمایش آقای خویی رو دنبال کنیم که اشکال کردن در اینجا به قاعده نفی سبیل، عرض می کنیم که این قاعده نفی سبیل با استقلال پدر در ولایت تنافی داره، و الا اگر کسی بگوید تحصیل رضایت پدر لازمه در امر ازدواج، باکره رشیده باید در امر ازدواجش رضایت پدر رو جلب کنه، نه این که پدر استقلال در ولایت داره و تصمیم گیری با اوست. ممکنه کسی بگه این منافات با قاعده نفی سبیل نداره، که این رو باید بررسی کنیم. حالا فعلا فرمایش مرحوم آقای خویی رو دنبال کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده ما قاعده نفی سبیل رو اساسا قبول نداریم. مراد از لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا اینه که اینها به لحاظ حجت تسلطی ندارن در اقامه حجت و برهان بر مسلمین که بتوانن محکوم کنن مسلمین را با استدلال و برهان. و اما اینکه ولایت اعتباریه و سلطه اعتباریه کافر بر مسلمان بخواد با این آیه نفی بشه، فرمودن ما اینو قبول نداریم. و شاهد هم آوردن که مسلمان اجیر کافر میشه، کافر مسلط هست برای مسلمان که مطالبه کنه وفاء به اجاره را. و اما الاسلام یعلو ولا یعلا علیهم حدیث ضعیف و سندیست و مجمل هست و هیچ علو اسلام مستلزم این که کافر ولایت بر مسلمان نداشته باشه نیست. بعد فرمودن ما دو وجه ذکر میکنیم برای نفی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمانه. اول انصراف ادله است، ادله‌ای که اثبات میکنه ولایت پدر رو بر فرزند مسلمانش انصراف داره از این مورد که پدر کافره. چون متفاهم عرفی از این ادله ولایت پدر بر فرزند اینه که ولایت او از جهت احترامشه و اداء حقشه، شامل کافری نمیشه که واجب هست که ما با او دوستی نکنیم و از او دوری بکنیم. وجه دوم قاعده الزام، فرموده است که این کفار که معتقد نیستن به ولایت پدر بر ازدواج فرزند صغیرشون یا بر ازدواج دختر باکره رشیدشون و طبق قاعده الزام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ما اونها رو الزام میکنیم به مذهب خودشون، میگیم شما که قائل به ولایت پدر نیستید بر امر ازدواج فرزند، پس اذن شما معتبر نیست و ولایت شما ساقطه. بعد ایشان فرموده که این دو دلیلی که ما آوردیم از قاعده نفی سبیل نتیجهش گسترده تره، چون طبق قاعده نفی سبیل فقط اگر فرزند مسلمان هست پدر کافر بر او ولایت نداره. اما با این دو وجهی که ما گفتیم نه، اگر فرزند او هم کافر هست، یک دختر مسیحیه مسلمانی میخواهد با او ازدواج کند، چون ازدواج با مسیحیه و یهودیه فی الجمله جائز هست، حالا مشهور میگن ازدواج موقت جائز هست، ولی برخی از فقها مثل خود مرحوم آقای خویی میگن ازدواج دائم هم با اینها جائز است. در پرانتز این رو عرض کنم، البته اگر انسان زوجه مسلمانی داشته باشه، در روایت داریم بدون رضایت همسر مسلمانش نباید با این یهودیه یا مسیحیه ازدواج بکنه. که آقای سیستانی احتیاط واجب میکنن حتی با رضایت همسر مسلمان هم ازدواج نکنه. ولی مشهور میگن بدون رضایت همسر مسلمان ازدواج نکنه با زن یهودیه و نصرانیه، لا یتزوج ذمیةً علی مسلمةٍ به غیر رضاها، که مفاد روایات هست. وارد اون بحث نمیشیم. به هر حال آقای خویی فرمودن اگر این زن کافر هست، طبق این دو وجهی که ما گفتیم، ولو بدون رضایت پدرش ازدواج با او صحیحه، ولی طبق نظر صاحب عروه که دلیلش قاعده نفی سبیل بود، خب این قاعده نفی سبیل اختصاص داره به جایی که دختر مسلمانه و پدر کافره. این خلاصه مطالبی است که مرحوم آقای خویی در موسوع جلد 33 صفحه 253 بیان کردن. به نظر ما این دو وجهی که ایشان ذکر کرد قابل مناقشه است، اما وجه اول که انصراف ادله است که فرمودن ولایت پدر از جهت احترام اوست و اداء حق اوست، شامل کافری که واجب هست عدم مواده با او و واجب است ابتعاد از او نمیشه. این فرمایش ایشان رو ما ممکنه اشکال کنیم. پدر ولو کافر باشه از روایات استفاده میشه که حق احترام داره. در روایت داریم که حقوق والدین حرام است، برین کانا و فاجرین. این که ایشان فرمود واجب است عدم مواده با کافر، این رو باید ببینیم مطلق کافر این طور هست که دوستی با او حرامه و واجب است ترک دوستی با او؟ قرآن که فرموده است لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطین انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. سوره ممتحنه آیه 8. فرموده از خداوند نهی نمی کند شما را از نیکی کردن به کفاری که با شما نجنگیدن. خداوند نهی می کند شما را از تولی و دوستی و نیکی کردن به کسانی که با شما جنگیدند و شما را از شهرتان بیرون کردند. ما در عهد مالک اشتر می‌خوانیم که و اشعر فی قلبک رحمه فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تعبير نهج البلاغة إن هست و اشعر قلبك الرحمة للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخل لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق. نظیر لک فی الخلق راجع به کسی گفته شده است که اخوت دینی با ما ندارد و مسلمان نیست. پس این طور نیست که ما نسبت به مطلق کافر عم شده باشیم به ترک دوستی و عم شده باشیم به دوری از او. حتی اگر پدر یا مادر انسان باشد، اتفاقا اون جوان مسیحی که خدمت امام صادق علیه السلام طبق روایات رسید، بعد که مسلمان و شیعی شد، امام او را امر کرد به این که با مادرش به نیکی رفتار کند و به حدی شد که مادرش تعجب کرد، گفت پسرم تو قبل از این که مسلمان بشوی اینطور نبودی که الان هستی. و همین منشأ شد که او هم مسلمان شد. پس ما دلیلی نداریم که بگیم چون پدر کافر است پس اطاعت او و معاشرت به معروف با او واجب نیست، حقوق او جائز است. بخیر، شاید یکی از احکام که برای رعایت حق پدری این پدر هست این است که دخترش بدون اذن او ازدواج نکند، احترام او را نگه بدارد. و اما دلیل دوم ایشان که قاعده الزام بود، قاعده الزام در جایی نیست که ما عقد خودمون را فاقد شرایط انشا بکنیم. مثلا اگر با یک زن کافره ای مسلمان ازدواج کند، بدون رعایت شرایط شرعی ازدواج با او ازدواج کند، بگوید چون تو قبول نداری این شرایط را. مثلا با خواهر زنش اگر خدای نکرده مسیحیه یا یهودیه است ازدواج کند، بگوید چون تو در دینت ازدواج با خواهر زن اشکال ندارد، من هم بر اساس دین تو با تو ازدواج میکنم. اینطور نیست. قاعده الزام اگر اطلاقش هم مورد قبول باشه، در جاییست که اونها یک عقدی بین خودشون میبندن، ما اونها رو الزام میکنیم به اون عقد، یا یک مالیست که اونها ملزم میدونن خودشون رو به ما بدن، ما بر اساس قاعده الزام این مال رو از اونها میگیریم. خود مرحوم آقای خویی فرموده انشاء قرض ربوی با کافر حرامه، ولی اگر کسی انشاء کرد قرض ربوی با کافر رو و این حرمت رو مرتکب شد، بعد چون این کافر خودش رو ملزم میدونه به پرداخت اون سود، میشه بر اساس قاعده الزام او را اجبار کرد و این پول رو از او گرفت. پس با قاعده الزام نمیتونیم عقدی را که ما یک طرف آن هستیم تصحیح کنیم، در حالی که طبق عموم ما صحیح نیست. و ان شئت قلت، این که ما این پدر کافر رو الزام کنیم به مذهبش، برای این است که او حقی نداشته باشد بر ما، نه اینکه عقدی که به نظر ما فاقد شرایط است، که یکی از شرایط استیزان از پدر است، تصحیح بشود. از قاعده الزام این استفاده نمیشه. مثل اینکه بیع خم به کافر بگیم صحیح است طبق قاعده الزام، کسی این رو نگفته، چون ما طرف عقدیم و بیع خم باطله. علاوه بر این که اصل قاعده الزام رو ما همونطور که آقای سیستانی هم فرمودن قبول نداریم، سندن و دلالتن ادله قاعده الزام اشکال داره. ما دو تا قاعده دیگر رو قبول داریم. قاعده مقاسه نوعیه که اگر اونها طبق قانونشون اموال ما را میگیرند، بناحق ما هم میتونیم طبق قانون اونها اونا رو اجبار کنیم و اموال اونها رو بر اساس اون قانون بگیریم. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. و قاعده دیگر هم قاعده اقراره که ابرز مصادیقش اینه که نکاحی که اونها بین خودشون میکنن نافذه. لکل قوم نکاحن. ولذا این دو وجهی که آقای خویی فرمود، ذکر فرمود در این بحث قابل مناقش است. ان شاء الله ادامه بحث در جلسات آینده. والحمد لله رب العالمین.